أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صلاة در مكان مغصوب به سوء اختیار بود که انسان مضطر بشود به سوء اختیار در مکانی بماند و در اونجا نماز بخواند. مرحوم آقای خویی فرمودن که بنابر نظر ما که فقط سجود اختیاری مصداق غصبه، نماز میخونه با سجود ایمایی، ولی بنابر نظر کسانی که حتی سجود ایمایی رو هم مصداق غصب میدونند، یا کلن نماز را من قیام و قعود و رکوع و سجود ولو ایمائیین مصداق غصب میدونند، مقتضای قاعده اینه که این شخص متمکن از نماز صحیح نیست و نماز ساقط از او. ولی چون دلیل داریم از صلاة لا تسقط به حالن، کشف میکنیم که این شخص امر داره به نماز و از امر این شخص به نماز کشف میکنیم این تصرف صلاتی او از اول مشمول دلیل حرمت غصب نبوده. در بحوث گفتن که تارتن ما قائل میشیم به جواز اجتماع امر و نهی، تارتن قائل میشیم به امتناع اجتماع امر و نهی. اگر قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، خب نماز اختیاری بخواند، امر به نماز شامل او میشه، ولو این تصرف صلاتیش حرام هست به حرمت سابقه، چون وقتی مضطر شد ولو به سوء اختیار حرمت فعلیه ندارد، قابل امتثال نیست الان دیگر حرمت غصب. ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم و فقط بگیم غصب با سجود اختیاری اتحاد داره، ترکیب اتحادی داره، بله حق با آقای خویه، باید نماز بخونه با ایماء به سجود، چون ظاهر خطاب لفظی سله اینه که متعلقش محبوب مولاست و سجود اختیاری چون نمیتواند محبوب مولا باشد، پس این شخص متمکن از سجود اختیاری صحیح نیست، نوبت میرسد به سجود ایمایی. ایشان فرموده است که اما اگر ما بگیم که سجود ایمایی هم مصداق غصبه، این که آقای خویی فرمودن که از صلاة لا تسقط به حال، چون داریم کشف میکنیم این تصرف صلاتی مشمول دلیل حرمت غصب نبوده، از صلات و لات از خطبه ها رو ما قبول نداریم که شامل این مورد میشه که شما هر چه فرض بشود اسیان میکنید دستور مولا را، باز شارع یک راه جدیدی برای نماز برای شما باز کند. ما از الصلاة و لا تسقط به حالن که در صحیح زراره است راجب مستحاضه که انها لا تدع الصلاة به حالن، همچون مطلبی را نمی فهمیم که فرمایش درستی هم هست. و تنها دلیل بر عدم سقوط وجوب نماز در حق این شخص اجماع، اجماع دلیل لبیست. دلیل لبی دیگر ظهور ندارد در این که متعلق امر محبوب بالفعل است، بلکه ممکن است متعلق امر مبغوض اخف باشد. در فرض که مکلف یا باید مبغوض اخف را انجام بدهد یا مبغوض اشد را، مولا امر بکند به اتیان مبغوض اخف، با اینکه هیچ محبوب نیست، این میتواند متعلق امر باشد. ظهور خطاب لفظی سله این را شامل نمی شود، و الا دلیل لبی اگر بود می گوییم واجب است نماز در این مکان مغصوبی که اضطرار به سوء الاختیار داریم به بودن در آن، و متعلق وجوب نمازی است که محبوب بالفعل مولا نیست بلکه مبغوض اخف است. چون تصرف غصبی صلاتی باز لااقل ملاک صلات را دارد، بهتر است از تصرف غصبی غیر صلاتی که فساد محض است. قصد قربت هم میتواند بکند این مکلف در انتخاب این مبغوض اخف و ترجیح آن بر مبغوض اشد، چون راه سومی وجود ندارد که نه مبغوض اخف را مرتکب بشود نه مبغوض اشد را. یا باید مبغوض اخف را که غصب صلاتی است مرتکب بشود، یا مبغوض اشد را که غصب غیر صلاتی است، به خاطر خدا این غصب صلاتی را که مبغوض اخف است انتخاب می کند، قصد قربت هم می تواند بکند. ولذا طبعا نماز اختیاری هم می تواند بکند اگر مستلزم قصد اشدی نیست. نه، فرق این است که این بزرگان قبول ندارن که غصب به لحاظ این که این سجود اختیاری است یا سجود ایمایی است یکی اشد از دیگری است. اگر هر دو مستاق غصبن هر دو مساوی هن در مفسده غصب به نظر این بزرگان. ایشان فرموده است در بحوث، بله اگر ما دلیلمون بر وجوب نماز در این حال خطاب لفظی باشد مثل همین لا تدع الصلاة به حال، چون ظاهر است در این که متعلقش محبوب است، حق مای خویی است، باید کشف بکنیم که دلیل حرمت غصب نسبت به این مورد تخصیص خورده است و شامل این مورد نمی شود. اما ما دلیلمان اجماع هست. به نظر ما این فرمایش بحوث ایراد داره. اولا این که ایشان فرمود بنابر جواز اجتماع امر و نهی، ما میگوییم نماز اختیاری بخواند این مستره به سوء الاختیار. اگر ما قائل به ترکیب انضمامی بشویم بله درسته، اما ایشان قائل به ترکیب اتحادی است بین سجود و غصب. فقط میگوید تعدد عنوان کافی است برای جواز اجتماع امر و نهی. خب اگر این طور است پس این سجود، سجود اختیاری که مستاق غصب است، ترکیبش با غصب اتحادی است، یستر علی وجه المبعدیت عن المولا و این خلاف مرتکز است که مقرب باشد. فرض این است که ما به خطاب لفظی داریم تمسک میکنیم بنابر جواز اجتماع امر و نهی، نه اجماع. باید این سجود محبوب باشد، مبعد عن المولا نباشد. این سجود اختیاری مثل غصب است و مبعد است عن المولا. پس شما متمکن از سجود اختیاری نیستید، نوبت میرسد به سجود ایمایی که او مستاق غصب نیست. پس این که ایشان فرمود ما بنابر جواز اجتماع امر و نهی میگوییم نماز اختیاری بخوان، نه خیر، شما اگر به ظاهر خطاب سله تمسک میکنی، ظاهر خطاب سله این است که متعلقش محبوب باشد، این سجود مستاق غصب است ولو جوازی هستیم، اما این سجود چون مبغوض است پس محبوب نیست. محبوب که نبود، مبعد عن المولا بود، پس این مشمول خطاب سجود اختیاری نیست. من عاجز هستم از سجود اختیاری صحیح، نوبت میرسد به سجود ایمایی. علاوه بر این که به نظر ما سجود اختیاری غصب زائد است به لحاظ القاء استقل علی الارض، اون ارتکازی که در استرار لا به سوء الاختیار بود که میگفتیم اغلا محبوس در یک مکان را محدود نمی کنند که روی دو پایش بایستد، مجاز است که دراز بکشد القاء استقل بیشتری بر زمین بکند، اون ارتکاز در اضطرار به سوء الاختیار نیست. و لذا به مضطر به سوء الاختیار می گویند تو اگر بایستی القاء استقل کمتری می کنی بر زمین، حجم بدنت که هر کار بکنی مقداری از فضا را اشغال می کند، اما اگر مواضع سبع را روی زمین بگذاری القاء استقل بیشتری کردی بر این زمین، این غصب زائد است. شما روی هفت مزایق القاء استقل کردی و هفت مزایق تصرف کردی، اما اگر دو پا بیستی روی دو تا مزایق تصرف کردی، فضیل مستر لا به سوء الاختیار نیستی، مستر به سوء الاختیار هستی. در مستر لا به سوء الاختیار قبیح نمیداند القاء استقل بیشتر را، نه اینکه تصرف زائد نیست. تصرف زائد هست. مگر میشود شما که تکیه به دیوار غصبی نمی دهید با منی که تکیه به دیوار غصبی می دهم من تصرف زائد نکنم در این مکان مقصود؟ شما تکیه نمی دهید با فاصله از دیوار می نشینید روی زمین، اما من مانند شما روی زمین می نشم تکیه به دیوار هم می دهم، من تصرف زائدی نمی کنم در این مکان مقصود، قطعا تصرف زائدی می کنم. اما اگر اضطرار لا به سوء الاختیار است، عقلا قبیح نمی دانند این تصرف زائد را. اما در مسترد به سوء الاختیار از ابتدا تا انتها مورد لعن و نفرین عقلا است. میگویند که تو خود کردی که لعنت، این را تا آخر. چطور ما بگوییم این سجود اختیاری بر زمین مصداق قصد زائد نیست و لذا باید نماز با سجود ایمایی بخواند؟ این اشکال اول. اشکال دوم به بهوس. آقا شما در این که گفتید اگر سجود ایمایی هم مصداق قصد باشد از صلات و لا تسقط و حال مشکل را حل نمی کند، با شما موافقیم بنابر قول به امتناع. اما این که گفتید دلیل امر در این حال اجماع است، کدوم اجماع؟ برفض اجماع هم باشد، این اجماع مگر تعبدی است که کاشف از رأی معصوم باشد؟ مستر به سوء الاختیار است. چرا نگوییم که مانند کسی است که مستر می شود یا آب غصبی یا خاک غصبی در کنارش هست، چیز دیگری نیست، عمدن این کار را بکند تکلیف نماز ساقط است و مجاز نیست که غصب بکند. آب مباح را ریخ زمین، خاک مباح را ریخ زمین، فقط آب غصبی و خاک غصبی دارد، نماز ساقط است، از نماز هم بخواند باطل است. اینجا هم به سوء اختیار آمد در این مکان غصبی و تا ساعت 8 صبح نمیتواند بیرون برود، نماز صبحش ساقط است، عقاب هم می شود. چرا نماز صبح را عمدن تضییع کردی؟ کدام اجماع بر وجوب نماز هست در این حال؟ ولذا ما معتقدیم که اگر ترکیب بین سجود ولو سجود ایمایی و قصد ترکیب اتحادی باشد، این شخص عاجز می شود از نماز صحیح، چون عملش مبعد از مولاست و صلاحیت مقربیت ندارد و باید بعداً قضا بکند. اما چون ترکیب را بین قصد و صلاح ترکیب انضمامی ما می دانیم، در فرضی که مهر مباح دارد، فرش مباح دارد، ولذا میگوییم نماز اختیاری بخوان. اگر نه مهر مباح هم ندارد، فرش مباح ندارد، اونجا معتقدیم سجودش، سجود اختیاریش با قصد ترکیبش اتحادی است. نوبت میرسد به سجود ایمایی. این راجع به صورت اول. کسی که متمکن نیست از سجود اختیاری ولو به سوء اختیار، ولو به سوء اختیار، اطلاق دلیل شامل آن می شود، وظیفه سجود ایمایی است. المریض الذی لا یقدر علی الجلوس یصلی مستجعا، مومیا. خب این العاری یصلی مومیا، ولو به سوء اختیار عاری شد، تا ساعت 3 اون لباسی که داشت نماز نخواند، ایثار میکند برای ما، هدیه داد به شخصی که میخواهد برود بیرون، گفت من زیرپوش ندارم، زیرپوش از را به من بده، تو که در خانه لخت بمان تا من ساعت 8 شب برمیگردم. او رفت. سر نمی کند الاری و سلی قائما مومیه، سر می کند ولو اقام می شود. چرا تا ساعت 3 نماز نخوندی که لباس داشتی؟ چرا بعدش برای ما ایثار می کنی؟ اینجا جای ایثار نیست، هر کس باید به وظیفه خود عمل کند. ولی حال این کار را کردی، الان شدی مستاق العاری یصلی قائما مومیا. یا اگر کسی صبر کرد مریض شد در اثناء وقت، یا عمدن خودش را مریض کرد، آخر وقت میگن المریض یصلی جالسا ان لم یقدر علی الجلوس یصلی مستجلا مومیا، اطلاق دلیل شامل آن می شود. حالا این رو در بحث صلات در مکان مخصوص مفصل گفتیم. ما فقط سجود را مصداق غسل می دونیم، اونم با توضیحی در همون بحث دادیم. صورت ثانیه از اضطرار به سوء الاختیار این هست که متمکن از خروج هست، ملزم به بقا نیست در اون مکان. ملزم به بقا در اون مکان اگر بود، حکمش را در صورت اولا گفتیم. اما فعلا در صورت ثانیه بحث در جاییست که مضطر به بقا نیست، عمدن آمد تا آخر این باغ مردم، خب کسی او را نگه نداشته است، اما بخواهد برگردد تا از باغ بیرون برود 5 دقیقه طول می کشد. اول ما بحث کنیم که این خروج شرعاً چه حکمی دارد، بعدم بحث کنیم راجع به نمازش در حال خروج. اما بحث راجع به حکم خروج، 5 قول در مسئله هست به لحاظ حکم شرعی خروج، در این که عقلا ملزم هست به خروج برای احتراز از غصب بیشتر شکی نیست، اما شرعاً این خروج حکمش چیست؟ 5 قول درش هست. قول اول، قول شیخ انصاری محقق نائینی که این خروج واجب است شرعاً و هیچ حرمتی ندارد و نداشته است. اصلا خروج از ارض مغصوبه اصلا حرام نیست، هیچگاه هم حرام نبوده است، بلکه واجب است. شیخ انصاری فرموده ظاهر فقها هم شاید همین باشه، چون حکم کردن به صحت نماز در حال خروج، در حالی که اگر این خروج هم مصداق غصب محرم بود متحد می شد با نماز و نمی شد بگیم این نماز صحیح است. صاحب مدارک تعبیری داره، میگه القول به جریان حکم المعصیت علی الخروج غلطون صدر من بعض الاصولیین. این چه غلطی است که بعض اصولیین کردن گفتن خروج گناه است. آه، خروج واجب است، از مکان مقصود خروج واجب است. چرا آقا چرا انقدر تون گفتن که تخلص از غصب عقلا شرعا واجبه خروج از دار مقصوبین، تخلص از غصب. چطور میتونه خروج از دار مقصوبه غصب محرم باشه؟ تخلص از غصب. خب این فرمایشی است که در مطارح الانظار صفحه 154 از شیخ انصاری نقل میکنه. بهتر اینکه ببینیم که الا ما نسب الی، چون صاحب کفایم با اینکه تو مطارح الانظار نظر شیخ رو نوشتن، اسم تقریرات شیخه، قطعی نمیگه که این حرفای شیخه. ما میگیم الا ما نسب الی، و واقعا این مطالب خلاف شأن شیخ اعظم هست. آقا خروج از دار مقصود مصداق تصرف در مال الغیر بدون اذن هست یا نیست؟ آقا مثال بزنیم، شما تا ساعت 9 مجاز بودید در یک مکانی بمانید، در اون باغ مجاز بودید بمانید، حق دارید ساعت 9 از آخر باغ حرکت کنید که 9:05 برسید بیرون؟ مالک گوشتون رو نمیگیره جلوی باغ، نمیگه تا 9 بهت از داده بودم، تو 9 آخر باغ بودی، حق داری بهش بگی برو آقا؟ شیخ انصاری فرمود تا ساعت 9 که من تصرفم مباح بود، از ساعت 9 تا 9:05 فعل من مصداق تخلص من الغصب بود، من تخلص کردم از غصب، چون اگر میماندم بعد از آن دیگر میشد غصب، این هم که حرام نیست. خب یکی دیگه میاد مطعه میکنه، همین حرفو میزنه تا اون لحظه آخر، بعد از او تازه میخواد اخراج و ما یقبه و ذکره بکنه، اما یقبه و ذکره بگیم نه خدا قبول کنه ایشالله. اصلا اون زانی هم اون اخراج که میکنه قصد قربت بکنه دیگه، اللهم تقبل منا هذا العمل القلیل. من برم غصب حرامه، دخول مصداق غصبه، خروج هم مصداق غصبه، و من می توانستم اجتناب کنم از این غصب به ترک دخول. دخول کردم رفتم تا آخر باغ، مسترم به 5 دقیقه غصب، عقل به من میگه این مبغوض اخف را مرتکب بشو تا مرتکب غصب بیشتر نشی، نه اینکه این 5 دقیقه که میام بیرون اصلا مشمول دلیل حرمت غصب نبوده. تخلیه مکان مقصود این مقدمه ترک غصب زائد عقلا لازمه، نه اینکه این مصداق غصب نیست. اصلا برای چی اومدی اینجا تا مجبور بشی بری بیرون؟ اصلا چرا زنا کردی که مجبور بشی اخراج بکنی؟ ما یک با ذکر را اما یک با ذکر. تازه سبزواری هم تو حاشیه اسفار اخراج حشفه رو میگه مصداق اجتماع امر و نهی، اخراج الزانی حشفته عن فرج المزنیه بها میگه اجتماع امر و نهیشو قبول داره. ما بیاین نهیش رو هم زیر سوال ببرید. پس این قول درست نیست. قول دوم، قول دوم قولی است که محقق قمی انتخاب کرده، نسبتش داده به اکثر متأخرین و ظاهر فقها، از عامه از ابی هاشم جبائی یا جبائی نقل شده که این خروج از مکان مقصود هم واجب است هم حرام. چرا واجب است؟ چون یا مصداق رد المال المقصود الى صاحبه هست، یا مقدمه تخلص از قصد زائد است که می شود واجب غیری. پس وجوبش اگر مصداق رد المال المقصود الى صاحبه باشه میشه وجوب نفسی، اگر مقدمه تخلص از قصد زائد باشه میشه وجوب غیری. اما حرمتش چون مصداق تصرف در مال غیر بدون اذنش هست که نهی داره. بعد گفتن آقا این که طلب و ضدین میشه، هم میگه نخون چون مصداق غصب محرم، هم بکن چون مصداق واجبه. گفتن بش تکلیف به ما لایطاق اگر ناشی از سوء اختیار مکلف باشه که قبیح نیست. اجتماع زدین هم در نفس مولا نمیشه چون تعدد عنوان هست. خود امر به خروج و نهی از قصد چون تعدد عنوان داره تضاد ندارن این امر و نهی. میگه تکلیف به غیر مقدور ابداش ناشی از سوء اختیار مکلف، این امر به غیر مقدور. خب معمولاً اشکال کردن به این قول دوم، گفتن بقاء حرمت غصب به لحاظ این خروج از دار مغصوبه لغوه و غیر معقوله. خوب گوش بدید، چون به این قول از دو حیث میشه اشکال کرد. اگه بگیم بقای حرمت غصب نسبت به این غصب خروجی غیر معقوله، یکی این که بگیم وجوب خروج غیر معقوله. حالا فعلا اشکال از نا این که بقای حرمت غصب نسبت به این غصب خروجی غیر معقوله است که نوعا این رو فرمودن، ببینیم وجه چیه. خب یه وجه اینه، میگن که این حرمت خروج تکلیف به ما لایطاقه، قابل امتثال نیست این نهی از خروج. خب من هم به من میگن لا تخرج، هم به من میگن لا تبقى، چه خاکی به سرم بریزم؟ لا تخرج چون هم مثال غصبه، لا تبقى اونم مثال قصده، نه خارج بشوم نه باقی ببینم در این مکان، چیکار کنم؟ میشه تکلیف به غیر مقدور و این لغو است. تکلیف به غیر مقدور لغو محال است. این رو آی خویی هم دارن، این بیان رو، بیانی شبیه این رو آی صدر دارن. نه نه بحث وجود کار نداریم، بالاخره خروج غصبه، بقا هم غصبه دیگه، کار نداریم مثلا خروج اجتماع وجوب خروج و حرمت خروج رو نمیخوایم بگیم تکلیف ما لا یطاقه، نه، اجتماع حرمت خروج و حرمت بقا، چون هم خروج مثل قصد و هم بقا. خب خارج نشو باقی هم نمان، خب چیکار بکنه این بدبخت؟ این تکلیف به مالا اتاقه. در بحوث هم گفتن که آخه این نهی از قصد که بخواد شامل خروج بشه به چه داییه؟ به دایی زاجریت از خروجه؟ که نمیشه که لا تقصد بخواد شامل خروج از مکان مقصود بشه، به دلیل اینکه اینو زاجریت داشته باشه نسبت به خروج که از او بخواد خارج نشه، اینکه نمیشه که عقلا لازمه او خارج بشه برای جلوگیری از قصد بیشتر. نهی باشه از قصد بلازه این خروج بدون دایی زاجریت، این که نهی حقیقی نیست، نهی سوریه، ارزشی نداره. خب عقاب بکنی، خطاب میگه که بعد از این روح زاجریت ندارد. به نظر ما اینجور دقت ها در خطابات مطلقه یا به تعبیر امام خطابات قانونیه عرفی نیست، هم امام این اشکال رو دارن، هم صاحب کتاب از باب آرا این اشکال دارن، ما هم از قدیم این اشکال رو داشتیم که آقا یه قانون مطلق و عامی هست، غصب مال غیر حرام است، این هم شامل دخول در این مکان مقصود میشه، هم شامل خروج از این مکان مقصود. تعلق حرمت به این غصب چه دخولن چه خروجن به غرض زاجریت از این غصب است، به این هم که وارد نشیم در این مکان تا مبتلا نشیم نه به دخول در مکان مقصود نه خروج از آن. و این که حتما در بقای حرمت، بقای حرمت قصد نسبت به اون خروج از مکان مقصود، مقوم خطاب نهی دائه زاجریت فعلیه باشه که بعد از این که داخل در این مکان مقصود بشی، مقوم نهی از قصد به لحاظ خروج از این مکان مقصود باشد که در داخل این مکان مقصود هم به شما بگوید من میگویم قصد نکن و این شامل خروج از این مکان هم می شود و دائما زاجریت از خروج است. نه، مقوم خطاب نهی این نیست. مقوم خطاب نهی به نظر عقلا اینه که نهی از قصد به دائی زاجریت عرفی است. خب همین کافی است که بهت گفتن قصد نکن نرو، زنا نکن، چه اشکال داره یحرم الزنا اون لحظه اخراج الحشوه را هم شامل بشود، اون هم مصداق زناست، حرمتش هم بالفعل نه به دایی زاجریت از این اخراج بعد الادخال. این مقدار مقومه خطاب و حرمت نیست، لا عقلا و لا عقلا، خطاب مطلق شامل این خروج هم میشه و لذا ما معتقدیم که این خروج از مکان مقصود حرام است به حرمت فعلیه، اما نه به دایی زاجریت از خروج بعد از دخول، نه، به دایی زاجریت اولیه که از ابتدا چرا رفتی که مجبور بشی خارج بشی، نباید میرفتی، نباید بری. بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.